حوزه بیکاری، حوزه اشغال، دغدغه‌های اصناف مختلف، مشکلاتی که وجود داشته در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور. همکاران نازنین من در این برنامه تلاش کردن که پیگیری کنن، ایشالا با قدرت در سال جدید هم این مسائل، مشکلات و مطالبات مردم نازنین پیگیری خواهد شد.
انشاءالله. بپردازیم به اولین خبر و اون زمان ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت که گفتن نزدیک است.
بله، عرض بکنم خدمت شما که ببینید، با توجه به اینکه حالا ساختار اقتصادی کشور یک ساختار اقتصادی در واقع همراه با تورمی هستش، مردم تلاش میکنن که دارایی‌های خودشون رو به حالا ارز طلا یا حالا به هر حال اجناسی که احساس میکنن بتونن اون ارزش پولی خودشون رو حفظ بکنن تبدیل کنن. یکی از اون بازارهایی که تقاضا براش زیاد هستش بازار طلا بوده. از سال گذشته مسائلی مطرح شد برای اینکه طلا فروشان باید در سامانه جامع تجارت تمام کلیه معاملاتش خودشون رو با اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت بکنن که این در واقع نگهداری بشه که بعد حالا بتونن تو بحث پرداخت مالیات ها و پرداخت های دیگه ای که دارن اون محاسبات دقیق و شفاف سازی صورت بگیره. این طرح قرار بود از آذر ماه اجرایی بشه که حالا به هر حال طلا فروشان تونستن یه 3-4 ماهی رو به قولی تنفس بگیرن. بله. و حالا احتمالاً از سال آینده اجرایی میشه. اما یه چیزی که تو این موضوع بسیار مهم هست و جا داره بهش پرداخته بشه، یکم بحث تسهیلگری در نظام کسب و کاری کشور هستش. ببینید همه مسئولین خصوصا مسئولین اقتصادی تلاش میکنن تا در حوزه اقتصادی بتونن با ایجاد در واقع تسهیلگری اون کسب و کارهای مختلف رو رونق ببخشن، اما یه ذره این در واقع داره نگران کننده میشه. چون ببینید همین الان تو حوزه صنف طلا فروشان سامانه های مختلفی هست که اینا باید ثبت نام کنن. درسته. سامانه تجارت هست، سامانه مالیات هست. خب اینا رقم های بزرگی رو توی حوزه خرید و فروش جابجا میکنن. تو سامانه چکاوک باید برن چک ها رو به هر حال واگذاریش و دریافتش و اینها رو. این یه ذره اون به قولی اون روال و اون تسهیلگری رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده که من امیدوارم که توی این موضوع بهش توجه بشه. دوم اینکه یکم خانم رحیمی، ما توی چند وقت اخیر بحث هک اطلاعات رو داشتیم. آه. و این هم یه ذره نگران کننده است. چون با توجه به این که حالا میزان خرید و فروش طلا و حالا کد ملی و ارقامی که ممکنه مبادله بشه توی این سامانه درج میشه، این یه ذره باید دقت نظر ویژه‌ای بشه در خصوص نگهداری این سامانه و بله اطلاعاتی که داره. و دوم این که یه ذره توجه کنیم به این که سوم این که یه ذره توجه کنیم به این که انرژی افراد رو توی این حوزه نگینیم و اجازه بدیم کسب و کارها با پویایی و بالندگی بیشتری
خود طلا فروش هم چندان رغبتی ندارن که در این سامانه ها بخوان حضور پیدا کنن.
اونا هم به هر حال بحث تسهیلگری و نگرانی هایی که وجود داره راجبش نگران هستن دیگه.
بسیار خب، بپردازیم به خبر دیگر و اون عرضه کالاهای غیر استاندارد در فروشگاه های اینترنتی که ممنوع شده.
بله، ببینید به هر حال بحث دیجیتالی شدن و اون موضوع رونق خرید و فروش ها در بستر در واقع اینترنت باعث شده که یه ذره نگرانی هایی توی این زمینه وجود داشته باشه. ببینین به هر حال یکی از رویکردهای جدیدی که داره دنبال میشه اون بحث خرید و فروش هایی که همه ما ممکنه در روز چند بار در از این بسترهای اینترنتی خرید بکنیم یا اینکه باهاشون در تماس باشیم. خب حالا دولت اومده در واقع گفته که عرضه کالاهای غیر استاندارد ممنوع. بسیار کار خوبیه، یعنی وظیفه دولت همین نظارت، حمایت، ارشاده که انتظار میره که برها روی این درگاه هایی که فروش های مختلفی انجام میدن نظارت بیشتری بشه که انشالله شاهد عرضه کالاهایی که حالا غیر استاندارد هستن یا به قولی مشکلاتی رو دارن و برای مصرف کننده نهایی که بنده خدا با هزار زحمت این کالاها رو خریداری میکنه مشکلی ایجاد نشه.
انشالله امیدواریم همینطور باشه. خیلی متشکرم از توضیحات شما. سر می‌زنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم با ادامه برنامه نمودار همراهتون هستیم. خب اجازه بدید تا بپردازیم به بخش دیگری از برنامه نمودار با عنوان طرح ساماندهی. طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه‌قوه و نهادهای مختلف، اعم از شرکتی و پیمانی، مدت هاست که در حال بررسیه. طرحی که اسفند ماه امسال به تصویب رسید، اما دیروز سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری خودشون در میان اصحاب رسانه اعلام کردند که طرح ساماندهی کارکنان دولت با مانع اشکالات هیئت عالی نظارت مواجه شده. ما می‌خوایم ببینیم که چه خبره و در حقیقت چه اتفاقاتی قراره بیفته در این خصوص و اطلاعات بیشتری رو خلاصه در این زمینه تقدیم شما بکنیم. به خاطر همین ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای خلیل بهروزی‌فر، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای بهروزی‌فر سلام عرض می‌کنم حضور شما.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب محضر جناب عالی و همکاران محترمتون، خصوصا ملت عزیز ایران اسلامی. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم و انشالله ماه مبارک هم، ماه رمضان هم بر همگان مبارک باشه.
خیلی متشکرم.
ما بهره مند بشیم. خدمت شما هر شب.
اجازه بدید خانم کاهیتان بخوام خدمت شما.
در ارتباط با بحث ساماندهی ما. آقای
بهروزی فر صدای منو میشنوید؟ خانم کاهیت کارشناس برنامه‌مون هم خدمت شما میخوان صحبت بکنن و سلامی داشته باشن. بفرمایید.
آقای بهروزی فر سلام و عرض ادب. آرزوی قبولی طاعات و عبادت حضرت عالی.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکارانتون و ملت شریف ایران اسلامی عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ایام و لیالی ماه مبارک رمضان.
درود بر شما، ممنونم از شما. آقای بهروزی فر، برای اینکه خیلی سریع وارد موضوع بشیم، من میخوام خواهش بکنم که یه کوتاه در مورد که این طرح اول چی بود یه توضیح کوتاهی بدیم و بعد بفرمایید که با توجه به فرمایش خانم رحیمی که ایراداتی رو از این طرح گرفتن، بفرمایید که ایرادات وارد به طرح چی بوده.
خب یکی از اقدامات خیلی مهم و مؤثری رو که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مجموعاً در دوره 11 مجلس انجام شد و تصویب شد، هم در کمیسیون اجتماعی و هم در صحنه علنی مجلس، همین طرح ساماندهی کارکنان دولت بود. با توجه به این که سالها کسانی که در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و حتی شرکت های به اصطلاح خصولتی، همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی داشتن کار میکردن و زحمت میکشیدن و تلاش میکردن و هنوزم دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، بعضا شاید 25 سال 28 سال 29 سال کمتر بیشتر، در راستای ارائه خدمت مردم عزیز ایران در همین به اصطلاح دستگاه ها و وزارتخانه هایی که خدمت شما عرض کردم دارن زحمت میکشن. اما دریافتی اینها با کمال تأسف، با عنایت به این که شرکت ها واسط بودن بین دستگاه ها و وزارتخانه ها و نهادهای عمومی به اصطلاح غیر دولتی، با نیرویی رو که داشت کار میکرد و الان داره کار میکنه به عنوان پیمانکار تأمین نیروی انسانی، بخشی از حقوق و مزایای این نیروها رو پیمانکارانی که این شرکت ها رو تشکیل دادند در اختیار میگیرند. خب یه به اصطلاح بردگی نوین ازش میشه یاد کرد و همچنین به عنوان تبعیض ناروا و ظلمی که واقعا در حق این نیروها انجام میشد و حقوقشون تضییع میشه و خدمت شما عرض شود که در حقشون اجحاف شده تا الان، ضمن این که حقوقی که دریافت میکنن اینا همون کاری رو که یک نیروی رسمی استخدامی قطعی در ارتباط با همون کاری رو که اونها دارن انجام میدن، همین شرکتی ها هم در واقع همون کار رو انجام میدن و اما دریافتی هاشون بسیار بسیار متفاوت. به هر حال کمیسیون اجتماعی خواست که یک به هر حال تصمیمی بگیره و متناسب با این تصمیم دیگه به این مسئله خاتمه بده، یعنی شرکتی ها خارج بشن از واسطه بین دستگاه ها و شرکت ها و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیرو مستقیماً به عنوان قرارداد کار معین با دستگاه هایی که در حال کار کردن هستن و ارائه خدمات هستن قرارداد ببندن، حقی از حقوقشون و دستمزدشون که ضایع میشد این حقوقشون رو به طور کامل به اینها پرداخت بکنن. این اصل به اصطلاح مسئله بود و حذف شرکت های اینچنینی در ارتباط با بحث نیروهای شرکتی. اینا خواستگاهشون بوده. ما به هر حال به جایی رسوندیم تا اینکه در ابتدای سال جاری که 402 کمیسیون مصوبه خودش انجام داد برای هیئت رئیسه مجلس و در صحن علنی مجلس در ابتدای سال این به اصطلاح طرح ساماندهی به تصویب اکثر غریب اتفاق نمایندگان قرار گرفت، رأی دادن و رفت برای شورای محترم نگهبان و بخشی هم هیئت عالی نظارت مجمع تشکیل مجلس
که قراره که تصویب نهایی بشه.
بله خدمت شما عرض شود یه اشکالات و ابهامات جزئی رو شورای محترم نگهبان گرفت در اون مرحله اول و ایراداتی را هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت. برگشت به مجلس مجدد کمیسیون اجتماعی با حضور حقوقدان به اصطلاح شورای محترم نگهبان جلسات متعددی رو شکل داد با حضور نماینده دولت، معاون محترم سازمان اداره استخدامی کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین سازمان برنامه بودجه. مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خوشبختانه اصلاحاتی صورت گرفت. بله. پس از اصلاحات مجدد تصویب شد در صحن کمیسیون اجتماعی به صحن مجلس رسید که در تاریخ 8 بهمن سال جاری 1402 مجددا در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد که حدود 92% از نمایندگان محترم مجلس به این طرح رأی دادن و به این رفع ابهام شورای نگهبان رأی دادن.
بسیار.
که برگشت رفت برای شورای نگهبان. اخیراً مصاحبه ای رو که سخنگوی محترم شورای نگهبان در ارتباط با طرح ساماندهی کارکنان داشتن مصوبه مجلس ایشون اعلام کردن که ابهامات مربوط شورای نگهبان رفع شد، یعنی نظرشون مثبت. اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت همچنان بر اون ایراداتی که گرفته بود همچنان بر نظرشون به اصطلاح موندن و اعلام کردن که ما نظرمون همون نظری است که اول دادیم. ما دو راه رو براش پیشبینی میکنیم. یکی این که اولا با اعضای محترم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام میخوایم یه نشستی رو انشالله تدارک ببینیم، بشینیم آن چی رو که اونها نظر دادن و آن چی رو که ما در کمیسیون مورد بحث و بررسی و کارشناسی قرار دادیم. به نظر میرسه که بعضن چون این نظرها تبادل نشده بین اعضا، این نظرها به اصطلاح نظرات متفاوتی شده.
بله.
یعنی عملا مجمع تشخیص به اصطلاح هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص اون چه رو که نظر داده نظرش اینه که به اصطلاح با سیاست های کلی نظام مغایر هست، سیاست های کلی نظام در ارتباط با بحث فربه کردن دولت و همچنین نمیدونم اگر چنانچه بخواد سازمانی یا دستگاهی اضافه بخواد بشه بر دولت.
بله.
خب این نظر نظریست که اگر چنین اتفاقی بیفته ما هم قبول داریم و پذیرا هستیم.
اتفاقا آقای بهروزی این سوال ما هم بود. ببینید به هر حال یکی از پرسش هایی که این وسط مطرح میشه، ببینید همین الان بدنه دولت هم در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان ما یکی از سنگین ترین در واقع بدنه های نیروی انسانی رو در دولت داریم که به هر حال رکورد داریم شاید به نوعی. این سوال پیش میاد که با توجه با اجرای این طرح آیا اون به هر حال سنگین تر شدن بدنه دولت پیش نمیاد؟ یعنی اون به هر حال بحث پرداخت ها به وجود میاد، بحث بار مالی که ممکنه به دولت تحمیل بشه. خواهش میکنم در مورد این هم توضیح بفرمایید.
بله، به نظر ما هیچ اتفاقی در این رابطه نمیفته و نخواهد افتاد، چرا که این نیروها همچنان تو بدنه دولت هستن، دولت داره به اینها حقوق پرداخت میکنه.
بسیار.
یعنی چیز اضافه نخواهد شد، حتی ولو اینکه یک نفر هم اضافه به بدنه دولت نمیشه.
بله.
نیروهای موجودی است که امروز سالیان سال هست که در بدنه دولت هستن، دارن کار میکنن، دارن انجام وظیفه میکنن.
بله.
خب پس این نظر نظری نیست که بخواد به اصطلاح این طرح رو خارج بکنه یا نظر مخالفی
درسته.
باشه.
آقای
بهروزی، دولت به اینجا باید برسه.
درسته.
ما داریم اینجا بسیار کمک به دولت میکنیم.
درسته.
دولت از باب اینکه این به اصطلاح به همریختگی و آشفتگی که در حوزه دستگاه‌های اجرایی و موارد دیگر در جاهای دیگر در شرکت‌های دولتی وابسته به دستگاه اجرایی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یه به همریختگی عجیبی وجود داره، این به همریختگی رو با این مسببه داریم جمع میکنیم برای دولت.
آقای بهروزی فرعوز، خواهی میکنم اگر که این افراد حالا به صورت شرکتی یا پیمانی یا هرچی که بودن استخدام بشن، از نظر سنوات چی میشه؟ همه سنواتشون حساب میشه؟ همون 28 سالی که شما خودتون فرمودید بعضی ها واقعا دیگه نزدیک 30 ساله الان سنواتشون.
بله دقیقا همینه. ببینید این در ارتباط با بحث استخدام نیست، چون تبدیل وضعیت اینا شرکتی به قرارداد کار معینه. قرارداد کار معین که شد، مستقیما نیروها با دستگاه قرارداد می‌بندن، یعنی اینجا دیگه واسطی وجود نداره که بخشی از حقوق اونها رو دریافت کنه.
بله.
این فعلا گام اول به اصطلاح مجلس
کمیته اجتماعی. پس کاری برای سنواتشون انجام نمیشه.
نه، حذف شرکت هاست. خب ببینید یک خدمت شو امنیت شغلی برای اینا ایجاد میکنه. این یک. دو، بحث مهمتر از این دریافتی هاشون تغییر میکنه.
درسته. یعنی خب سنوات هم مهمه دیگه جناب آقای بهروزی فر، چون به هر حال بازنشستگی هم لازمه،
چون اینا مشمول زمانی که ارزم به حضور شما قرار داده کار معین بشن، مشمول به اصطلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هم تا حدودی میشن. ببینید اینها الان هیچ خدماتی غیر از حقوق و دستمزد از دولت دریافت نمی کنن، در حالی که اینها همون کاری رو انجام میدن که اون نیروی رسمی بدی داره انجام میده.
مزایایی رو که اونها میگیرن اینها نمیگیرن.
آفرین. ما هدف ما اینه.
بسیار.
دولت میتونه در این راستا به اصطلاح این خدمات رو ارائه بده، چون این خدمات باری بر به اصطلاح بار مالی بر منابع مالی دولت به اصطلاح تحمیل نمیشه. همون حقوق و دستمزدی که به واقع به طور تمام کمال بایستی به این نیرو پرداخت بشه، اون ما نظر ما اینه با حذف شرکت ها اون حقوق به طور کامل و جامع در حساب این نیروها واریز بشه. اینا در درجه اول خواستگاهشون همینه.
بله،
اولا این شرکتی ها.
آقای بهروزی من خواهش می‌کنم بفرمایید که اون عدالت استخدامی چی میشه؟ یعنی اون فرق اون نیروهای پیمانی و اونایی که استخدام رسمی هستن، به هر حال برای اونایی هم که استخدام رسمی هستن اون عدالت باید حفظ بشه و وجود داشته باشه. یکی این موضوع، یکی این که در بدنه خود شرکت ها هم افرادی هستن که در یک اداره کنار هم میشینن، بعضیا مشمول قانون خدمات کشوری ان، بعضیا مشمول با صندوق تامین اجتماعی کار میکنن و قوانین مختلفی حتی در دستگاه های یک دستگاه دیده میشه که به هر حال اینم از آسیب های موجود هستش.
ما هم بله، ما هم نظر ما همینه. عرض کردم ساماندهی معنیش همینه، یعنی فلسفه ساماندهی، یعنی همین. ما وقتی که از دولت از سازمان اداره استخدامی سوال میکنیم که شما آماری از این نیروها دارید یا خیر؟ اینا پاسخشون این بوده که نه، ما آمار دقیقی نداریم از اینا. خب ما وقتی که اومدیم این قانون رو تصویب کردیم، این قانون باعث میشه که سازمان اداره استخدامی کشور بیاد قانون رو اجرا بکنه و یک ساماندهی دقیق صورت بگیره. دولت بدون چه تعداد نیرو در این راستا دارن کار میکنن و چه عضویت هایی داشتن و بایستی اینها تبدیل به کار به اصطلاح معین بشن.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما آقای بهروزی فر که در این گفتگو شرکت کردید. ما انشالله سال آینده باز حتما این موضوع رو پیگیری میکنیم، انشالله که خبرهای بهتر و خوبتری رو از زبان شما بشنویم.
من مورد اول عرض کردم که عذرخواهی میکنم، مورد اول عرض کردم که یا بایستی با به اصطلاح اعضای مجمع نظارت مجمع تشخیص یه جلسه رو بذاریم که قطعا این برنامه‌ریزی رو خواهیم کرد. در غیر این صورت اگر موفق نشدیم که اونها رو مجاب بکنیم، مجلس اصرار بر مصوبه خود خواهد داشت که میره به سمت صحن مجمع تشخیص. اونجا باز خلاصه یه امیده هست.
حالا ما هم امیدواریم که اون عدالت استخدامی و اون نظام انگیزشی که به هر حال بسیار مهم هست برای نیروی انسانی با اجرای این طرح واقعا پیاده سازی بشه.
انشاءالله. خیلی متشکریم از شما آقای بهروزی فر، خدا نگهدارتون. سال خوب پیش رو داشته باشید. خدا حافظ. اجازه بدید بپردازیم به یکی دو خبر دیگه. رئیس پلیس راه کشور خبر داده که فوت 18500 نفر در تصادفات رانندگی تا پایان بهمن ماه اتفاق افتاده متاسفانه و جرایم رانندگی هم گفتن که بازدارنده نیست.
سرکار خانم رحیمی، در همین چند روز ابتدایی که حالا به هر حال جسته گریخته تعطیلات شروع شده، حتما در خبرها دیدیم که 110 نفر متاسفانه فوت کردن در تصادفات رانندگی. ببینید این موضوع کشته های در واقع حوادث رانندگی شاید در نگاه اول موضوع اقتصادی نباشه و بحث اجتماعی به نظر بیاد، اما سه آیتم راه، نیروی انسانی و خودرو اون مثلث تشکیل دهنده حوادث رانندگیه که خب در همین ایام تعطیلات هم که داره شروع میشه میبینیم که واقعا این مسائل به عنوان یه مثلث باعث شده که به صورت پیوسته و زنجیره به هم مشکلاتی به وجود بیاد. مثلا خودروهایی که به هر حال ممکنه که از ایمنی کافی برخوردار نباشن، یا جاده هایی که ممکنه که از استاندارد لازم برخوردار نباشن، علارغم اینکه به هر حال مسئولین تلاش میکنن نقاط حادثه خیز هم اصلاح بکنن. درسته. و بارها اعلام شده که به هر حال اصلاح نقاط حادثه خیز یکی از اولویت های اصلی هستش در این زمینه. اما
اگر ما تونستیم به این خبر هم میپردازیم که گفتن ریالی از صندوق خسارت های بدنی بابت رفع نقاط حادثه خیز هم تامین نشد.
درسته، بله. به هر حال ببینید شرکت های بیمه در سال های اخیر مبالغ زیادی رو بر اساس قانون بودجه به وزارت راه برای اصلاح نقاط حادثه خیز اختصاص دادن، اما همونطور که عرض کردم اینا یه زنجیره‌ای پیوسته به همه که به هر حال این حوادث میتونه بار مالی داشته باشه، بار اجتماعی داشته باشه، بار مالی برای دولت میتونه داشته باشه، به هر حال دیه این افرادی که متاسفانه فوت شدن، مشکلات اجتماعی که ممکنه برای خانواده هاشون به وجود بیاد، مشکلات اقتصادی که ممکنه برای خانواده هاشون به وجود بیاد، همه اینها مسائلیه که به هر حال پلیس هم بهش به درستی توجه داره و انصافا با هشدارهای به موقعی که تو این چند وقت اخیر داده که خواهش کرده از مسافران نوروزی که همواره با رعایت استانداردهای رانندگی، سرعت مجاز، سبقت غیر مجاز نگیرن و همه این موارد، یه سفر ایمن و واقعا با شادی و نیکویی رو داشته باشن.
عجله نکنیم، اگر یک مقدار جلوی این عجله کردن رو بگیریم خیلی از مشکلاتمون حل میشه.
انشالله که سفرها با خوبی و خوشی باشه و واقعا بله بدون خطر باشه برای همه عزیزان.
و اما قیمت میوه شب عید اعلام شد.
خب اینم یکی از اون مواردیه که مسئولین همواره تلاش میکنن انصافاً که در مواقعی که مثل ماه رمضان، مثل شب عید، اون کنترل بازار رو به هر حال جدی بگیرن. ببینید به هر حال اون بحث نظارت پذیری یه بخشیش دولته، یه بخشیش خود مردم هستن و یه بخشیش هم فروشندگان هستن. ما دیروز هم اینجا راجع به بحث کنترل قیمت هتل ها و اینها با یکی از مسئولین کشور صحبت کردیم و به این مهم توجه داشتیم. ببینید اون بخشی که مربوط به دولت هستش، خوبه که همیشه بازارها کنترل بشه.
درسته.
یعنی ما فقط این نیروی ویژه رو برای شب عید یا مواقعی که آره اینجوری هست نذاریم، و اون بخشی که مربوط به مردمه، واقعا باید مردم هم خودشون اون همیت رو داشته باشن که
چیکار کنن. مثلا برای قیمت میوه چیکار کنن؟
گرون هست، فکر میکنن قیمتش مناسب نیست، واقعا نخرن، چه اشکالی داره؟ یه ذره بیشتر بگردن یا یه موقع یه ذره صبر بکنن، حتما میتونن جنس ها رو با قیمت بهتر و به صرفه تری پیدا بکنن. یا اینکه فروشندگان واقعا باید به لحاظ کیفیت و به لحاظ کمیت اون شرایط ویژه بازار نوروز رو واقعا در نظر داشته باشن و همراهی بکنن.
یه مقدار انصاف اگر داشته باشن.
بله واقعا همینطوره.
بسیار خب، گران فروشی بلیت هواپیما ادامه دارد.
بله، این بحث گران فروشی ها ادامه داره. از دیروز بحث هتل و اینا که با هم دیگه الان صحبت کردیم.
بله.
قیمت میوه و قیمت بلیط هواپیما. ببینید بارها اعلام شده که قیمت های مصوبی که حالا سازمان هواپیمای کشوری مد نظر قرار داده، بعضی از اعلان ها ممکنه که بهش توجهی نکنن. حتی یه شیطنت هایی هم شده بود که بعضی از اعلان ها صندلی های معمولی خودشون رو به صندلی بیزینس تغییر دادن، چون که به هر حال اون شرایطی که برای نرخ‌های مصوب اعلامیه قیمت بلیط هواپیما اعلام شده ظاهراً شامل حال این بلیط‌های صندلی‌های بیزینس نیست و شرکت‌های هواپیمایی با این طرفن تلاش کردن که تعرفه‌ها رو دور بزنن، ولی خب به هر حال مسئولین اعلام کردن که این موضوع هم مد نظر دارن و اعلام کردن که خریداران هر کجا که احساس کردن که این گرانفروشی داره انجام میشه گزارش کنن، اطلاع بدن. ببینید یه بخشی از این گرانفروشی‌هایی هم که انجام میشه، مردم عزیز، مربوط به ماست. از کنار گرانفروشی‌ها راحت نگذریم. به همه اصناف، همه در واقع کسانی که دستن در کار تنظیم بازار هستن، همواره راه‌های ارتباطی رو برای گزارش گرانفروشی‌ها، برای گزارش موارد خلاف اعلام کردن. ما هم باید یکم همکاری کنیم با مسئولان و اگر احساس می‌کنیم که جایی به ما داره اجحاف میشه، اون طور که باید به حقوق مصرف کننده توجه نمیشه، گزارش کنیم، وقت بذاریم چند دقیقه، چه اشکالی داره واقعا خانم رحیمی؟
بله خیلی عالی.
اگر بتونیم این موارد تخلف رو گزارش کنیم و با دولت همراهی بکنیم.
بسیار عالی. یه مورد دیگه هم که میخوایم حالا به خبرهامون اضافه بکنیم اینه که جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و من فکر کنم دیگه میفته به سال 1403.
بله واقعا
که
این هم از اون موضوعات به قولی بغرنج شده که امیدواریم که نتایج خوبی رو برای
امروز هم هنوز از دست دادیم. ما امیدوار هستیم.
بله
که امروز به
نتیجه برسه. حالا خیلی جالبه برای شما بگم که موضوع اهمیت به نیروی کار و کارگران در دنیا داره به موضوع قابل توجهی تبدیل میشه. ببینید اون بحث کووید 19 و اون همگیری کرونا که بازارها و اقتصادهای مختلف جهانی رو متأثر کرده بود، حالا باعث شده که اون بحث بیکاری و اینها یکم بهش کم توجهی بشه. رکودی که وجود داره باعث بشه که دولت‌ها به فکر تحرک اقتصادی باشن و حالا رفته رفته اقبال به سمت بحث کارگران و پر کردن شکاف دستمزد اونها با توجه به برنامه‌های اقتصادی که تدارک دیده شده است روی دولت‌ها توجه جدی بهش بشه.
انشاءالله. خیلی متشکریم از شما. لازمه که تشکر بکنم از خانم مریم کاید و جناب آقای آیدین نامق که در طول سال کارشناسان محترم حضوری در این برنامه بودند. برنامه نمودار آخرین برنامهش در سال 1402 تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه برنامه‌هایی که تقدیمتون کردیم. سالی بسیار خوب، سرشار از سلامتی، شادی، خیر و برکت برای همه شما خانواده‌های عزیز ایرانی آرزومندیم. تا سال 1403 که با نمودار دیگر همراهتون باشیم، خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.